بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. با سلام و درود به همه شما عزیزان بزرگوار و درخواست رحمت و عنایات ویژه پروردگار متعال برای همگان و در این لحظات و این برنامه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا ورزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الآخر قال و من کفر فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار و بئس المصیر. آیه 126 سوره مبارکه بقره. در آیه 125 بحث قرآن کریم بر این بود که ما این خانه رو میعادگاهی برای مردم قرار دادیم و محل رجوع و بازگشت، و بعد دستور دادن که مقام ابراهیم را مکان نماز خود قرار دهید. و از جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. و متذکر این نکته شدند که از ابراهیم و اسماعیل پیمان گرفتیم که خانه من را تطهیر کنید برای طواف کنندگان، برای معتکفین و برای نمازگزاران راکع و ساجد. اینجا دعای ابراهیم خلیل رو برای سرزمین مکه، حرم مکه مکرمه مطرح میکنند. گویا ابراهیم خلیل سلام الله علیه علقه ویژه‌ای به این حرم پیدا کرده بود که دعا برای این حرم کرد و برای اهل این حرم. ابراهیم خلیل بنیانگذار این خانه بود بر اساس آیات قرآن کریم، و کسی که قواعد و پایه‌های خانه رو بالا برد ابراهیم خلیل بود. اولین بار به دستور الهی ذریه و نور چشم خود اسماعیل رو به همراه مادر در این سرزمین قرار داد. در سفرهای بعدی به اینجا رفت و آمد می‌کردند. نزد ابراهیم می‌دانست که اینجا حرم الهی است، اینجا قبلگاه، اینجا پایه برقراری نماز هست، چون خود او دعا کرد. بنابر اون چه که در سوره ابراهیم می‌فرماید، گفت خدایا من ذریه خود رو، نور چشم خود رو در سرزمین بدون گیاه در این وادی قرار می‌دهم. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، سرزمینی که در کنار خانه توست و من نور چشم خود رو اینجا قرار میدهم. ربنا لیقیم الصلاه، برای اینکه نماز رو اقامه کنند، نه خود اسماعیل، جمع میارن لیقیمو. معلوم میشه است ابراهیم به آیندگان نظر داره، یعنی اینجا قرار پایگاه نماز باشه، اینجا قبلگاه نماز باشه. خب با این عنایت فرمان خدا رو اجرا کردند و ذریه و نور چشمشون رو در این سرزمین گذاشتند و رفتند. حالا در سفرهای بعدی مرتبا میان. یک بار دعا کرد که خدایا دل جمعی رو متوجه ذریه من قرار بده. فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، که در سوره ابراهیم هست. در اینجا برای سرزمین دعا میکنه. میدونن که اینجا قرار پایگاه بندگی و عبادت توحیدی باشه. دعا میکنن و از قال ابراهیم چنین گفت رب اجعل هذا بلدا آمنا، خدایا اینجا را سرزمین امن قرار بده یا سرزمینی امن قرار بده. بلدن آمنا، آمنن اسم فاعل از امن یأمنو و به معنای ایمنی بخشه، ولی به معنای زا امن، جایی که امنیت اونجا هست یا چیزی که در او امنیت هست به کار میره. یعنی خدایا اینجا را سرزمینی زا امن، سرزمینی دارای امنیت قرار بده. خداوند این دعای ابراهیم خلیل رو مستجاب کرد و این سرزمین رو، منطقه حدود 4 فرسنگ در 4 فرسنگ رو، به عنوان حرم امن الهی اعلام کردند. چنان که در سوره تین به این سرزمین به عنوان سرزمین امن قسم میخوره، معلوم میشه که اینجا سرزمین امن شده و دعای ابراهیم خلیل مستجاب شده. و هذا البلد الامین در سوره تین به 4 چیز قرآن قسم میخوره، و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین، آیه 3 قسم به انجیر، قسم به زیتون، قسم به طور سینا و قسم به این سرزمین امن و هذا البلد الامین. بعضی از مفسرین نکته لطیفی رو استنباط کردن، گفتن که این قسم ها قسم به 4 مقطع تاریخی زندگی انسانی است، و تین قسم به تین، گفتند که وقتی حضرت آدم ابوالبشر از شجره ممنوعه خورد و برای او و همسرش اتفاقی افتاد که لباسی که در روی بدنشون بود برطرف شد و به تعبیر قرآن سوءات و شرمگاه اینها نمایان شد، اینها شروع کردند از برگان درخت بهشت برای خود پوششی فراهم کردند. لطفقا یخسفان علیه ما مورق الجنه، گفتن این برگ ها برگ های درخت زیتون بوده. خب اینجا یه مقطع تاریخی است که از همینجا دیگه بشر باید روانه زمین بشه. و تین و زیتون، زیتون میگن تاریخ دومی رو نشان میده، وقتی که کشتی حضرت نوح به سلامت بعد از پایان یافتن طوفان بر کوه جودی قرار گرفت و آب به تدریج فروکش کرد، اول اثری که از رسیدن به خشکی دیدند برگه های درخت زیتون بود یا شاخه های درخت زیتون که نمایان شد. این هم مقطع دومی از تاریخ بود. طور سینین مقطعی است در تاریخ زندگی حضرت موسی بن عمران. و هذا البلد الامین، و این سرزمین امن، که از یک طرف اشاره به تاریخ زندگی ابراهیم خلیل هست که او بنیانگذار این خانه بود، و از طرفی اشاره به زندگی و تاریخ پیغمبر اکرم که مکمل آیین ابراهیم خلیل در این سرزمین بود و کامل کننده اسلام، که اسلام در زمان رسول خدا جهانی شد. پس یک جا قرآن به این سرزمین به عنوان سرزمین امن قسم می‌خورد. معلوم میشه که دعای ابراهیم خلیل مستجاب شده. در سوره قریش آیه 4 هم می‌فرماید که و آمنهم من خوف، خداوند قریش رو از گرسنگی اطعام کرد. الذی اطعمهم من جوع، باید رب این خانه رو بپرستند، همان ربی که اینها رو در هنگام گرسنگی اطعام کرد و یا به گونه ای اینها رو اطعام کرد که از گرسنگی در امان ماندند و از خوف هم اینها رو در امان داشت. چگونه از خوف در امان داشت؟ سرزمین مکه رو که اینها الان در روز زندگی می کنن سرزمین امن قرار داد. چنان که می فرماید اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبا الیه ثمرات و کل شی، در آیه 57 سوره قصص اینا می گفتن که وقالو ان نتبع الهدا معک نتخطف من ارضنا، ما اگر بخوایم دنبال تو بیاییم و از تو تبعیت کنیم از سرزمین خود رو بوده می شدیم. قرآن می فرماید که آیا ما برای اینها حرم امنی رو تدارک ندیدیم که یجبا الیه ثمرات و کل شی، ثمرات هر چیزی از بلدهای دیگه از شهرهای دیگه به سوی این سرزمین روانه می شود. در آیه 67 سوره عنکبوت هم می فرماید اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا، آیا نمی بینند ما یک حرم امنی رو در این سرزمین برقرار کردیم؟ و یتخطف الناس من حوله، در حالی که در بیرون از سرزمین امن و بلد امن مردم ربوده می شوند. مسافری که راهی خانه خدا بود اگر تا شب نشده خود رو به حرم می رسانید در امان بود، اگر بیرون از منطقه حرم به شب برخورد می کرد دیگه امنیت نداشت، اگر در بیابان بیرون حرم می خوابید در معرض خطر و دست برد و حتی در معرض از دست دادن جان خود بود. و یتخطف الناس من حوله، بیرون حرم مردم ربوده می شوند یا با مشکلات جدی مواجه می شوند. خب قرآن از این سرزمین این گونه یاد می کنه. خب چگونه این سرزمین به این امنیت رسید؟ به دو جهت، یک از نظر احکام شرعی، دو از نظر تکوینی. از نظر احکام شرعی از زمان ابراهیم خلیل اعلام شد که اینجا حرم امن خداست، حتی اعلام حرم رو مشخص می‌کردند، دیواری می‌چیدند که اینها مرتباً هی ویران می‌شد، دو مرتبه بازسازی می‌شد. پیغمبر اکرم این اعلام حرم رو دائماً برپا می‌کردند، برپا نگه می‌داشتند، یعنی همون سرزمینی که ابراهیم خلیل از خدا خواست حرم امن بشه و شد و حدودش رو معین کردن، همون حدود رو پیغمبر اکرم زنده نگه داشتن. در جاهلیت قبل از اسلام هم سرزمین حرم و احکام حرم مطرح بوده، یعنی همچنان به یادگار از ابراهیم خلیل باقی مونده و مشرکین حجاز قبل از اسلام به این احکام پایبند بودن، گرچه بت‌پرست شده بودن ولی خود رو به ابراهیم منتسب می کردن، چون حج به جا می آوردن، بر آیین هست ابراهیم خود رو می دانستن. البته تحریف کرده بودن، بسیاری از احکام حج رو عوض کرده بودن، ولی اصل حج برقرار بود، گرچه در زمان واقعی خودش انجام نمی شد. کفار قریش به تقلید از یهودیان سال کبیسه درست کرده بودند. هر 3 سال 1 ماه بر 1 سال اضافه می کردن. 2 سال 12 ماه بود، سال 3 می شد 13 ماه. و در نتیجه موسم حج همواره در یک موقعیت مناسب آب و هوایی قرار گرفته بود، گویا در ماه آبان ماه در پاییز که هوا معتدل بود، ضمناً به سفرهای تجارتی تابستانی و زمستانی سران قریش لطمه ای دیگه وارد نمی شد که بخوان به خاطر حج سفرشون رو از دست بدن، که پیغمبر اکرم در حجة الوداع رو عوض کردن، فرمودن امسال ذی‌حجه با ذی‌حجه واقعی منطبق شده و دیگه کسی حق نداره این رو عوض کنه، و آیه قرآن هم اومد و مطلب تثبیت شد. خب این تحریف ها شده بود ولی اصل حج برقرار بود و این اعلام حرم از همون زمان هم مطرح بوده. الان هم در هنگام ورود به مکه معظمه از مسجد تنعیم که عبور کنیم اون تابلوی بالای ستونها دیده می شود که بدایت الحرم، آغاز حرم. حرم الهی دارای احکام ویژه‌ای است. کسی حق نداره بدون احرام وارد حرم بشه، مگر خود اهالی مکه، اونم باز در یه شرایطی اگه سفر طولانی داشته باشن اونها هم باید با احرام وارد بشن. و همینطور در اینجا صید حرامه، حرمت انسانها محفوظه. اگر صیادی صیدی رو دنبال بکنه وارد حرم بشه دیگه حق تیراندازی به او رو نخواهد داشت. اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا و یتخطف الناس من حوله. خب این عنوان حرم مکه که به دعای ابراهیم خلیل برپا شد، خب پس ابراهیم یه دعایی هم برای اهل مکه میکنه. برای خود این سرزمین دعا کردن که رب اجعل هذا بلدا آمنا، و در سوره ابراهیم این عبارت به این شکل اومده، رب اجعل هذا البلد آمنا. و دعای بعدی برای اهل مکه است، ورزق اهله من الثمرات، خدایا اهل مکه را از ثمرات روزی بده و بهره‌مند کن. البته از ابراهیم به دعای خودش قیدی میزنه در دعای برای اهل مکه، من آمن منهم بالله و الیوم الاخر، خدایا آن دسته از اهل مکه رو از ثمرات و امکانات رزق و روزی بهره‌مند کن که ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشن. من آمن منهم بالله و الیوم الاخر. اما جواب پروردگار متعال این چنین است، قال، خداوند فرمود، و من کفر فامتعه قلیلا، و کسی که کافر شود، که انهو به این گونه باید جواب گفته باشند که دعای تو رو درباره مؤمنان اهل مکه پذیرفتم و اونها رو از ثمرات بهره‌مند میکنم، و من کفرم، اما تو درباره کافران دعا نکردی، دعای خودت رو مقید به مؤمنان قرار دادی، ولی من کافران رو هم بهره‌مند میکنم. قال و من کفره فامتعه قلیلا، اون کسی هم که کفر بورزد و به کافران اهل مکه هم قلیلن به مقدار اندکی متاع دنیا رو خواهم داد و اونها رو از متاع دنیا بهره‌مند خواهم کرد. ثم ازتر روحو الى عذاب النار و بئس المصیر، ولی او رو بعدن گرفتار میکنم به عذاب آتش و بازگشت گاهی بد و ناراحت کننده. این که میفرمد و من کفر، در حقیقت اون قید حضرت ابراهیم رو خداوند برمی‌داره. خداوند رحمان است و رحیم. گفتن رحمانیت رحمت گسترده الهی است که شامل حال مؤمن و کافر میشه. در دنیا هم مؤمنین از رحمت خدا بهره‌مند میشوند و هم کفار. باران رحمت خدا که میبارد بر مؤمن و کافر میباره. رزق و روزی خدا شامل حال مؤمن و کافر میشه. اگر خدا بخواد به اهل مکه رزق و روزی فراوانی عطا کنه، کافرانی هم که در اونجا باشن بهره‌مند میشن. این شرایط دنیا همینه. و من کفره، یعنی درباره مؤمنین که این کار رو انجام میدن، اونها رو از ثمرات روزی میدن. ولی کسی هم که کافر شود، فامتعه قلیلا، من او رو بهره‌مند میکنم قلیلی و مختصری. قلیلا به نظر میاد وصفی است برای متاع دنیا. قل متاع دنیا قلیل، ای پیامبر بگو متاع دنیا اندک است. متاع دنیا در برابر آخرت چیزی نیست، آیه 77 سوره نساء. و در آیه 38 سوره توبه می فرماید فما متاع الحیات دنیا فی الآخرت الا قلیل. متاع دنیا در آخرت جز اندکی بیش نیست. و در آیه دیگری می‌فرماید که و مل حیات الدنیا فی الآخرت الا متاع. همه دنیا و همه نعمت‌ها و همه زرق و برق‌ها و همه زیبایی‌هایی که دارد و همه جلوه‌گری‌ها جز متاعی در آخرت چیزی نیست، جز یک کالای آخرتی. پس این که می‌فرماید که قال و من کفر فامتعه قلیلا، اون کسی که کفر بورزد من او رو قلیلاً بهرمند از متاع دنیا میکنم، یعنی متاع دنیا رو بهش میدم. قلیلاً اشاره به متاع دنیا داره، نه اینکه تو دنیا یه خورده بهش میدم. اگر بر جامعه‌ای و جمعیتی وسعت رزق الهی نازل بشه، برای مؤمن و کافر هست که منظور از قلیلا نه این که از این متاع دنیا یک کمی بهشون میدم، نه، امتعه قلیلا، او را بهرمند میکنم اندکی، یعنی بهرمند میکنم در دنیا. ثم از تره الى عذاب النار و بئسل مسیر، و بعد او را گرفتار میکنم و عذاب آتش و بازگشتگاهی بد. این دعای ابراهیم خلیل بود. خب ما در دعاها باید این گونه دعا کنیم، همچنانی که قرآن به ما یاد میده. در آیه 201 سوره بقره میفرماد که عده‌ای این گونه دعا میکنن که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. خدایا در دنیا به ما حسنه عطا کن و در آخرت هم به ما حسنه عطا کن و ما را از عذاب آتش در امان بدار. این دعای مؤمنین هست. قبل از این آیه داره که عده‌ای میگن ربنا آتنا فی الدنیا. ما به آخرت کاری نداریم، دنیای ما رو آباد کن. میگن اینا در آخرت بی بهره خواهند بود، اما اهل ایمان این گونه میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه و قنا عذاب النار. حضرت ابراهیم هم برای دنیای اهل مکه و مؤمنان این بلد دعا میکنن، که البته دعا درباره دنیا شامل حال مؤمن و کافر در یک سرزمین خواهد شد. خب نکته پایانی بحث این است که این سرزمین، سرزمین امن و حرم امن الهی است، اما بعدن حرم امن و حرمهای مقدس در حوزه شریعت اسلام از مکه عبور کرد و 6 حرم دیگه پدیدار شد که حرم دوم حرم مدینه بود و حرم‌های بعدی حرم‌های اهل بیت علیهم السلام. و اما درباره این 7 حرم قرآن کریم مباحث قابل توجهی داره که انشاءالله در جای خود عرض می‌کنیم و در برنامه بعد اشاره‌ای بر این حرم‌های مقدس انشاءالله خواهیم داشت. والسلام عليكم ورحمة الله.